أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن مسائل این علم عبارت از اموری است که در اون امور از متعلقات این حقایق بحث به عمل میاد. در حقیقت مسائل عرفان نظری به دو قسمت تقسیم می شود: کیفیت ظهور کسرات از اون هویت مطلقه و کیفیت بازگشت این کسرات به اون هویت مطلقه، که قوس صعود و قوس نزول رو تبیین می کنند. اما خود هویت مطلقه فوق آن است که موضوع یک مسئله قرار بگیرد که حکمی از احکام برای او اثبات بشود، به نام صفات جمالیه، یا وصفی از اوصاف از او سلب بشود به نام صفات جلالیه. برخلاف فلسفه، در فلسفه مسائلی هست که موضوع اون سلسله مسائل همون موضوع علم است، یعنی اون چه که موضوع فلسفه است، موضوع این علم است، موضوع یک سلسله از مسائل اولیه قرار میگیرد. این که میگن ان الوجود اصیلون، ان الوجود بسیطون، ان الوجود مشککون، ان الوجود مسابقون لشیئیه و هاکزا، اینها یک سلسله مسائل فلسفی است که موضوع این گونه از مسائل عین موضوع علم است. ما در علوم دیگر مسائلی نداریم که موضوع اون دست مسائل عین موضوع علم باشد. در فلسفه این چنین است که بعضی از مسائل فلسفی موضوعش همون موضوع علم یعنی فلسفه عالی خواهد بود و غیر از این چیزی فلسفه ندارد که درباره او بحث نکند. اما عرفان چیزی دارد که میگوید او فوق بحث من است. ذات موضوع یعنی هویت محض فوق آن است که عارف بتواند درباره او نفیاً یا اثباتاً بحث کند، وصفی برای جمال یا وصفی به نام جلال برای او سلب یا اثبات کند. لذا اونچه در عرفان مطرح است که ما صرح بهی صاحب مصباح این است که کیفیت ظهور کسرات از اون هویت مطلقه و کیفیت برگشت این کسرات به اون هویت مطلقه. او یک شمسی است که گاهی میتابد ظل و فی میسازد، گاهی میتابد ظل و فی را از بین میبرد، گاهی یک طرز ظهور میکند که سایه پیدا میشود، گاهی یک طرز ظهور پیدا میکند که این سایه ها هم از بین خواهد رفت، که کل من علیها فان خواهد شد. اشکالی که در مسائل عرفان بود، گفتن که مسئله در هر علم عبارت از چیزی است که در اون علم بر اون برهان اقامه شود. پس چیزی که قابل اقامه برهان نیست مسئله نیست، و چون در عرفان برهان نیست و عیان است، پس عرفان مسئله نخواهد داشت. این اشکال به عرفان عملی متوجه خواهد بود، اما نه عرفان نظری. و عرفان عملی هم مسئله ندارد، مرحله دارد، نه مسئله. سخن از بحث نیست، سخن از آن است که چگونه شما علم الیقین پیدا کنید که اگر علم الیقین پیدا کردید جهنم رو ببینید. با آدم راه یاد میدن که لو ترون لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. او که با آدم راه نشون میدهد، محصول اون راه میشه زید ابن حارسه که بر اساس علم الیقین به عین الیقین رسید و جهنم را دید، او میشه عرفان عملی. اونجا که دیگر سخن از بحث و درس نیست، اونجا سخن از موضوع و محمول و نربط نیست، اونجا سخن از قضیه و تصدیق و تصور نیست، چون مقسم همین ها علم حصولی است. اونجا با آدم راه نشون میدن که چجور انسان راه برود که جهنم رو ببیند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. و به قول عارف رومی، اینها که با ادله و براهین جهنم ثابت میکنن، اینا گپ میزنن، حرف میزنن. ولا هنر آنه که آدم جهنم رو ببینه. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. که کسی دود ببیند و از دود پی به آتش ببرد، این دارد گپ میزند، حرف میزند. حرف مال عرفان نظری و فلسفه است. اون عرفان عملی است که زید بن حارثه میسازد، که حضرت هم در باروف همود عرفته. بنابراین عرفان نظری مسئله دارد، زیرا این مبادی بیانه یا مبینه میتواند تألیف بشود و مسئله رو تأمین کند. از این اشکال دو جواب داده بودند. جواب اول که دیشب مطرح شد، و اما جواب دوم این است که این که گفتید هر مسئله مؤلف از مبادی است و با برهان اثبات می شود، و در عرفان که برهان نیست پس سخن از مسئله نیست، نباید شما قواعد علوم جزئیه را بر علم مطلق تحمیل بکنید. عرفان نظری علمی است مطلق، زیرا اطلاق هر علم یا زیغ هر علم به اطلاق یا زیغ موضوع اون علم است. اگر موضوع عرفان نظری مطلق بود، پس عرفان نظری علمی است مطلق، و اگر موضوع در رهن هیچ غیب نبود، این علم هم در رهن هیچ غیب نیست، و اون قواعد ساخته علوم مقیده را نمی شود بر عرفان که یک علم مطلق و آزاد است تحمیل کرد. آری، قواعد علوم مطلقه را باید بر مقیده تحمیل کرد، اما قواعد علوم مقیده را نمی توان بر علم مطلق تحمیل کرد. و اگر در علوم جزئیه سخن از آن است که مسئله با برهان حل می شود، ممکن است در علم مطلق یعنی عرفان نظری مسئله با عیان حل بشود، نه با برهان. اگر برهان نداشت، دلیل بر آن نیست که مسئله ندارد. این هم جواب دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، برای اینکه در حقیقت اگر چونچه عرفان بحث از اطلاق و تعیین می کند، یعنی اون مطلق به این متعین می شود، به اون متعین می شود، پس در حقیقت موضوع این مسائل مطلق است و سخن از تعینات اون مطلق است. اومد چگونه یک سلسله قواعدی که مال موضوعات مقیده است بر مسائل حکومت کند که موضوع و مسائل مطلق است.
ولی موضوعات مسائل،
بله،
همون گسترش موضوع خود علم ضرورتا اینجور، حتی در عرفان مثلا چون خصوصیتی داره که موضوعات،
بالاخره باید موضوعات مسائل به موضوع علم منتهی بشود.
منتهی میشه،
بله،
مصداقی از این مسائل
تعیونی از تعیونات او خواهد بود. بله، چون سرانجام همه این تعینات به اون مطلق برمیگرده، اگر ما بخواهیم مقیدهایی که در علوم جزئیه است بر این مطلق تحمیل بکنیم، تاب اون را نداریم، یعنی اون قدرت را نداریم که بگوییم اون علمی که موضوعش از علوم دیگر مطلق است و موضوعات مسائل او هم تعینات همون مطلقند و اون مطلق هرگز زیر پوشش احکام علوم جزئیه قرار نمی گیرد، ما بیاییم احکام علوم جزئیه را بر این علمی که موضوع اون علم از همه مطلق است و موضوعات مسائل هم تعینات همون مطلقن و لاغیر تحمیل کنیم. اینه که این را به عنوان جواب ثانی ذکر می کنم. علا انهازا کلهو انما هو قواعد مصطلحتون فی العلوم الرسمیت الجزئیت المقیده. در علم رسمی و نه علم ارسی، این گونه از مسائل، مسائل عرفان علم ارسی است در حقیقت، علم وراثت است نه علم دراسه، و معلمین این علم هم انبیای عظام بودن که قبلا نام بردن، یا ادریس بود یا شیس بود و دیگر بزرگان. لقمان حکیم بود، شیس بود، ادریس بود، اینها معلم بودن و کتابهای اینها هم همون وحی سماوی است که میتواند مبادی تصدیقیه اینها را تأمین کند، زیرا همه کتابهای آسمانی نسبت به اون معارف اصلیه این چینن که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر در شرایع جزئیه نسخ پذیرن، در خطوط کلیه معارف نسخ پذیر نیستن. لذا هر پیامبری که آمد سخن انبیاء دیگر را تصدیق کرده است، مصدقاً لما بین یدیه بود. و اون چه که به نام دین پیش خدا مقبول است همون اسلام خواهد بود که ان الدین عند الله الاسلام. پس همه انبیا اون اصول کلیه را آوردن. این تنها مخصوص قرآن کریم نیست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اصولا اسلام که همه انبیا اسلام آوردن این چنین است. نعم شریعت یعنی احکام جزئیه است که با یکدیگر اختلاف دارن. احکام جزئیه یکی از انبیای گذشته با احکام جزئیه یکی از انبیای بعدی مخالف است. بمانند فل علوم رسمیت الجزئیت المقیده فلا یلزم انتباقها علل علم الکلی المطلق. پس لا یلزم انتباق اون قواعد اصطلاحی بر عرفان نظری که کلی است و مطلق هم است، که منظور از این کلی همون کلی سعی خواهد بود. لما بینه من مباینت خصوصیت المطلق لخصوصیات جزئیاته. قبلا بیان شد که مطلق با جزئیاتش اختلاف دارد. قهرن عرفان نظری که علمی است مطلق با دیگر علوم در خصوصیات اختلاف دارن. بین خصوصیت مطلق با خصوصیت‌های جزئیات تباین است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که احکام مطلق باید بر جزئیات تحمیل بشود ولا عکس. بنابراین چون بینشون مباینت هست، نمی شود احکام جزئی را بر کلی حمل کرد، باید احکام کلی را بر جزئی تحمیل نمود. لما بینه من مباینت خصوصیت المطلق لخصوصیات جزئیاتی. خصوصیت مطلق احاطه به شمول است، خصوصیت جزئیات اندراج است و محاط بودن، که فرمودن مطلق خصوصیتش احاطه به شمول است، جزئیات خصوصیات اونها محاط بودن و اندراج است. و عدم وجوب انطباق احکام الجزئیات علی کلی المطلق و عدم وجوب انطباق احکام الجزئیات علی کلی المطلق. احکام جزئی بر کلی واجب الانطباق نیست. چرا؟ از الواجب هو انطباق احکام الکلی المطلق علی جزئیاته دون العکس. اونچه که لازم است آن است که احکام مطلق بر جزئیات مندرج باشد، نه احکام جزئیات بر مطلق منطبق باشد. این هم جواب دوم. اما چون این رساله به روش اهل نظر یعنی حکمت تدوین شده است، تقریبا به نحو مناظره با اونهاست، ما هم این قانون را رعایت کردیم و برای این علم هم موضوع هم مبادی هم مسائل تنظیم کردیم و مسائل این علم را با براهین تحقیق کردیم. لاکن عبارتی که ساقط است این است: و عدم وجوب انطباق احکام جزئیات علل کلی المطلق از الواجبو هوان تباغو احکام کلی المطلق علا جزئیاتهی دون العکس لکن لما کان مبنى الکلام فی هذه الرساله انما هو على طریقت اهل نظر و الاستدلال لا یکون التزام هذه التطبیقات خارجا عن قانون توجیه کل الخروج. این رساله چون به روش اهل نظر و استدلال یعنی اهل حکمت تنظیم شده است، التزام این تطبیقات که قوانین علوم رسمیه هم بر این عرفان نظری منطبق بشود و این عرفان نظری هم مانند دیگر علوم زیر پوشش این قوانین رسمیه برود، التزام این تطبیقات از قانون توجیه و مناظره خیلی دور نیست، گرچه اصلا دور است برای این که مطلق محکوم و مقید نیست، ولی چون ما به روش اونها داریم بحث میکنیم خیلی دور نیست از قانون توجیه و مناظره و جدل. بله دیگه، یعنی ما داریم طرزی بحث میکنیم که مسائل رو برهانی کنیم، برهان هم از مبادی بینه و مبینه تشکیل میشود. اونگاه در این مقدمه به تشریح بعضی از الفاظ متداوله میپردازم که این بخش تقریبا به منزله مبادی تصوریه عرفان هست که این الفاظ رو دارن توضیح میدن که مبادا در خلال بحث در اثر مبهم بودن معانی این الفاظ مغالطه پیش بیاید. لفظ وجود، لفظ کون، لفظ ماهیت و لفظ نفس الامر، لفظ خارج، لفظ اعتبار، لفظ حقیقت، لفظ ذهن، لفظ خارج، اینها در این علم رایج است، یعنی کم و بیش در مسائل و یا در مبادی نام اینها مطرح است. ما اگر اینها را شناسایی نکنیم و اصطلاح مخصوص عرفان را قبلا آگاه نباشیم، ممکن است همون اصطلاح فلسفی در ذهن باشد و در اثر اشتراک لفظی بین دو اصطلاح مغالطه‌ای رخ بدهد. سونن عن المغالطه‌ای که منشأش اشتراک لفظی است، ما این الفاظ را اونچه که در عرفان مطرح است معنا می‌کنیم و تفاوتی که بین اصطلاح عرفانی و اصطلاح فلسفی است هم بیان می‌کنیم. فی معنا بعض الالفاظ المتداوله به حسب غرض هم، یعنی عرفا، اعلم ان بعض الالفاظ المتداوله ها هنا لما فیه من الاشتراک، یعنی اشتراک صناعی و لفظی، به حسب عرفه اهل نظر و تحقیق، این لفظ در اصطلاح اهل نظر یعنی حکمت به یک معناست و در اصطلاح اهل تحقیق یعنی عرفان به معنای دیگر است و اختلاط این دو اصطلاح باعث مغالطه خواهد شد. ما برای اینکه هر یک از این دو اصطلاح از اصطلاح دیگر ممتاز بشود، این معانی را به اصطلاح عرفان نظری تبیین می‌کنیم. اعلم ان بعض الالفاظ المتداولت ها هنا لما فیه من الاشتراک به حسب عرفه اهل نظر که به اهل برهان هم و تحقیق که عرفان هست، یقعو لدخیل اختباطون، کسی که وارد این بحث می شود، داخل در این بحث می شود، خبط و اشتباهی دامنگیرش می شود، یک قول دخیل اختباطون به اختلاط الاصطلاحین، که اصطلاح اهل نظر را با اصطلاح اهل تحقیق مخلوط می کند، و اخذ احدهما مکان الاخر، که این منشأ مغالطه خواهد شد. باعث مغالطه می شود که منشأش اشتراک لفظی است. فوجب تنبیه اولا للمعنیین حسب الاصطلاحین، اولا یعنی قبل از شروع در بحث، نه اولا نیست که در برابرش ثانیان باشد، یعنی قبلا باید اصطلاح اهل نظر و اصطلاح اهل تحقیق روشن بشود. فوجب تنبیه اولا للمعنیین حسب الاصطلاحین تحریرا للبحث، بحث را از بند مغالطه آزاد کنیم. منها یکی از اون الفاظ متداول لفظ الوجود است. فإنهُ این لفظ وجود عند اهل نظر حکیم انما یطلق علی الکون فی الاعیان او الکون مطلقا، وجود را بر کون در اعیان، کون خارجی یا کون مطلق مقید فی الاعیان نمی کنن، اطلاق میکنن که الوجود و الکون. اگر گفتن کون فی الاعیان منظور از این عین در مقابل ذهن نیست، چون خود ذهن هم مرتبی از مراتب عین است، یا میگوین کون فی الاعیان یعنی وجود خارجی و منظور از وجود خارجی یعنی وجودی که یترتب علیه الاثر، یا میگوین کون، نمیگوین کون خارجی، وگرنه اون کون فی الاعیان مراد در برابر کون فی الاذهان نیست، چون خود کون ذهنی هم مرتبی از مراتب عین است. عند اهل نظر لفظ وجود انما یطلق علی الکون فی الاعیان، لذا وقتی در فلسفه بحث از وجود ذهنی و عمل می آید، با اینکه موضوع فلسفه وجود خارجی است و موجودیت واقعی است، میگوین الموجودیت الخارجیه اما ذهنیون و اما خارجیون. اما ذهنیون یعنی بعضی از مراتب خارج ذهن است و بعضی از مراتب دیگر خارج، یعنی یا منشأ اثر است یا بی اثر، یا وجود خارجی ضعیف است یا وجود خارجی قوی. اون وجود خارجی ضعیف را میگوین وجود ذهنی. این دو نیست که ذهن در برابر خارج باشد، وگرنه قسم از اقسام واقعیت خارج نخواهد بود و موضوع فلسفه هم حقیقت خارجی است. اما این لفظ وجود که بر کون اطلاق می شود، کون در عرف حکما گرچه مرادف وجود است، ول کون فی عرفهم و ان کان مرادفا للوجود، ولی برای اینکه خوب روشن بشود، الا انه یحسن عندهم ان یعرفوا امثال هذه التبایع البسیطه، امثال هذه التبایع البسیطه به لفظ اجلا منه تعریفا لفظیا تنبیهیا، شایسته است که کون را خوب معنا کنند با الفاظ مرکبه به عنوان تعریف تنبیهی رو باز کنند که منظورمون چیست از کون، خارج از ذهن است در برابر منظور از ذهن در برابر خارج است یا نه، وجود کون منشأ اثر هست، کون اعتباری به چی میگن، کون حقیقی به چی میگن، که اینها را گرچه قابل تعریف حقیقی نیستن اما با تعریف لفظی که ترجمه است در حقیقت برای تنبیه خاطرها و احیای ارتکاز بیان کنن بهتر است. اونگاه می‌فرماند به این که ما باید بدانیم که وجود در اصطلاح اهل نظر به چه معناست، در اصطلاح اهل تحقیق به چه معنا، یک، کون در اصطلاح اهل نظر به چه معناست، در اصطلاح اهل تحقیق به چه معناست، دو، فرق کون با دو اصطلاح چیست و فرق وجود در این دو اصطلاح چیست، سه، اینها رو یکی پس از دیگری باید بیان کنیم. ثم ان الوجود عندهم یعنی عند اهل نظر، لما کان امرا زائدا علی ماهیات الموجودات، اهل نظر میگویند که اشیا در خارج گرچه عین همان و یک واقعیت بیش نیست، یعنی وجودشون با ماهیتشون عین هم است، ولی وقتی که به ذهن آمدن منحل میشوند به دو امر، یکی وجود نام دارد که مشترک است، یکی ماهیت نام دارد که مختص است. ما وقتی شجر و حجر و دیگر حقایق خارجی را میفهمیم، در این حال که در خارج بیش از یک حقیقت نیستند، هر کدام اینها وقتی به ذهن آمدن به دو امر تحلیل میشوند. میگوییم شجر هست، آب هست، هوا هست و مانند آن. اون چه که محمول قرار میگیرد در این قضایا و مشترک است وجود نام دارد، و اون چه که موضوع این قضایا است به هر کجا مخصوص به خودش است ماهیت نام دارد. لذا وجود زائد بر ماهیت و ماهیت زائد بر وجود است در تحلیل. و چون وجود غیر از ماهیت است و حقیقت از آن وجود است، ماهیت تا مقرون وجود نشود سهمی از واقعیت پیدا نمی کند. این دو مطلب. ثم ان الوجود عند الحکما، عند اهل نظر، لما کان امرا زائدا علی ماهیات الموجودات. این امر اول، این زیادش در ظرف تحلیل است. امر دوم، ولم یکن لشیء منها از اون ماهیات تحققون الا باقتران این شیء الیه، یعنی الوجود. هیچ یکی از این ماهیات متحقق نخواهد بود مگر اینکه مقرون وجود بشود، زیرا واقعیت از آن وجود است و ماهیت بدون اقتران وجود سهمی از واقعیت ندارد. ولم یکن لشیء من الماهیات تحققون الا باقتران اون شیء الیه الی الوجود و دخول این شیء فی نوع من انواع مطلق الحصول. مطلق حصول رو تقسیم میکنن به حصول خارجی و حصول ذهنی و حصول اعتباری و حصول حقیقی و مانند آن. به یکی از انواع مطلق الحصول باید متحصل بشود و دخولهی، یعنی دخول این شیء از ماهیات، فی نوع من انواع مطلق الحصول، حقیقیاً کان اون حصول او اعتباریاً، حقیقی باشد اهم از وجود خارجی و ذهنی، اعتباری باشد وجود فرضی مثل انیاب اقوال و امثال ذالک. خب ان الوجود اندهام لما کان امرا زائدا ولم یکن لشیء منها تحقق الا باقترانه الی، تخیلوا ان نسبت الماهیات الی الوجود که نسبت الاجسام الی الحیز. همونطوری که جسم بالاخره باید در یه حیزی باشد، ماهیت باید در یه محدوده خاص وجود داشته باشد، حصول داشته باشد تا محقق بشود. تخیلوا ان نسبت الماهیات الی الوجود که نسبت الاجسام الی الحیز، البته این را در تحلیل عقلی گفتن نه در خارج. فکما ان لکل جسم اختصاصا طبیعیا به مکان خاص لا یتعدا من نوع ذلک المکان اصلا، کذالک الماهیاتو به نسبت الی الوجود. همونطوری که برای هر جسم طبیعی یک مکان طبیعی است که ممکن است از شخص اون مکان به شخص دیگر اون مکان منتقل بشود بیارمد، ولی از نوع اون مکان منتقل نمی شود مگر بالقصر. یعنی اگر یک سنگی را از یک گوشه زمین به گوشه دیگر زمین بردن اونجا می آرمد، و اما از نوع زمین برداشتن به هوا بردن اونجا نمی آرمد، به هر وسیله هست که خودش رو به مرکز می رساند. بخار و دخان که اجرام خفیفن، مکان طبیعیشون فوق کره زمین امثال ذالک است. ممکن است یک بخاری از یک گوشه فضا به گوشه دیگر از هوا منتقل بشود، اما از کره هوا به اصطلاح پیشینیان بخواهن پایین بیارن اینجا نمی آرمد، به هر وسیله از خودشو بالا می رساند، بالا می برد. طبیعیاً به مکان خاصین که لا یتعدا من نوع ذلک المکان اصلاً، گرچه از شخص او تعدی می کند از جای به جای دیگر، اما از نوع او و از اون کره تعدی نمی کند مگر به قصر. کذالک الماهیات او به نسبه دل وجود، بعضی خارجی هن ذهنی نیستن، بعضی ذهنی هن خارجی نیستن، بعضی حقیقی هن اعتباری نیستن، بعضی اعتباری هن حقیقی نیستن. چرا؟ فئن منها، در تقسیم اولی این است که بعض از ماهیات اعتباری هن، بعض از ماهیات حقیقی. در تقسیم ثانی این است که اون ماهیات حقیقی یا خارجی هن یا ذهنی. فئن منها یعنی بعض از ماهیات، ماهیات در اینجا هم معنی عام دارد، همون ماهیات جعلی دارد، مفاهیم جعلی دارد، عناوین جعلی دارد و مانند آن. فئن منها ما لا یکون لها تحققون الا بحسب الفرض العقلی، که ذهن این چنین فرض می کند، انسانی که له رؤوسون کثیره انیاب اقوال و مانند آن، که این یک مقدار به وسیله متخیله سرایندگان ظهور می کند در اون تشبیه ها، در اون مدفوقت ها چیزهایی را فرض می کنند که جز در خیالشون در هیچ وعایی وجود ندارد. الا به حسب الفرض العقلی، که امکان وجود هم ندارد. و هو الذی وجودها فی القوة المدرکته، فقط نه تنها در خارج نیستن، خارج بیاد نیستن. بعضی از امورن که فعلا در ذهنن و در خارج موجود نیستن ولی امکان وجود هست، و اما انیاب اقوال و امثال ذلک ماهیت های فهمیست که ذهن بافت، یک همچه ماهیتی وجود ندارد اصلا. الا به حسب الفرض العقلی و هو الذی وجودها فی القوة المدرکته، فقط کن نسب و الاضافات الاعتباریه، نه نسب و اضافات حقیقیه که بین علت و معلول هست، یا بین کبیر و صغیر هست، یا بین غریب و بعید هست، یا بین محاذی و محاذی هست، یا بین ابو ابن هست و مانند آن، نه نسب و اضافات اعتباریه محضه. و هذا النوع من الوجود یسمى عندهم بالوجود الفرضی و الامور الاعتباریه معروضاتها، اون انیاب اقوال معروض این وجود فرضی است. اون چرا که یک شاعر در متخیلش ترسیم میکند از معدومات خارجیه، انتظن یه همچه ماهیتی نیست، بحر من زیبق و جبل من یاقوت و امثال ذلک، اونها معروض این وجود فرضی هن. در تحلیل خیالی اینها وجود خیالی عارض اون ماهیت فرضی میشود. و الامور الاعتباریتو معروضاتها، معروضات این وجود فرضی هست. اگر مفاهیم کلیه باشد این عقلی است، و اگر صور باشد خیالی است. منظور در برابر حقیقت است. عقل در اینجا قوه عاقله تنها منظور نیست، همون ذهن که همه مراحل رو میگیره. پس من الماهیات ما لا یکون لها تحقق الا به حسب الفرض العقلی، و منظور از این عقل ذهن است، نشانش آن است که فهمت وها والذی وجودها فی القوة المدرکته، فقط منظور از قوای مدرکه همون قوای درونی است، ذهن است، مراتبی که دارد. و منها بعض از اون ماهیات ما یکون لها تحقق خارج الفرض الاعتبار، که لولا الفرض وجود دارن، حالا یا در اذهان صاحب نظران یا در اعیان خارج، احتیاجی به فرض ندارد، بدون فرض وجود دارد، خارجی از فرض وجود دارد، بدون فرض هم یافت می شود، حالا یا در خارج یافت می شود یا در ذهن. و منها ما یکون لها تحقق خارج الفرض و الاعتبار، سوا اون وجد الفرض العقلی و اولم یوجد، این که میگوین سوا اون وجد لاحظ ام لا، چون که لحاظی در عالم باشد یا نه، لاحظی در عالم باشد یا نه، این یک شی وجود دارد، یعنی این خارجن عن الفرض موجود است. حالا یا وجود خارجی دارد یا وجود علمی. وجود علمی وجود واقعی است، وجود فرضی نیست. سوا اون وجد الفرض العقلی و اولم یوجد و یسمى عندهم عند اهل النظر بالوجود الحقیقی و الوجود فی نفس الامر. این وجود حقیقی و وجود فی نفس الامر در برابر اون وجود فرضی است، مثل انیاب اقوال، جبل من یاقوت، بحر من زیبق و امثال ذلك. اونها فرضی است، مثل لوکان فی امارت الله، این فرضی است و در برابر اون وجود واقعی و حقیقی است، خواه در ذهن یافت بشود مانند صور علمیه و کلیات، معقولات ثانی منطقی، خواه در خارج یافت بشود مانند مصادیق خارجی، اینا همه وجود خارجی داره. و یسمى عندهم بالوجود الحقیقیه و الوجود فی نفس الامر. پس به قسمت اولیه ماهیت تقسیم می شود به اعتباری و حقیقی، بالقسمت ثانویه تقسیم می شود که موجود حقیقی یا خارجی است یا ذهنی. بنابراین این طور نیست که اینا با یک قسمت به دست آمده باشند که موجود یا اعتباری است یا خارجی یا ذهنی، چون ذهنی و خارجی هر دو از یک قسمت به نام حقیقی، اعتباری فرضی است. این که میگوین کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این محصول دو قسمت طولی است، یعنی یا دلالت میکند یا استقلال ندارد یا دارد، این یه تقسیم است. یعنی اون معناش یا مستقل است یا مستقل نیست، نه دلالتش استقلال ندارد، حرف در دلالتش مستقل است، اون مدلول مستقل نیست، برخلاف مجاز که مجاز در دلالت قرینه میخواهد، حرف در مدلول تکیگاه میخواهد. کلمه که دلالت میکنند بر معنا، اون مدلول یا مستقل است یا مستقل نیست، این تقسیم اولی. اون که مستقل نیست حرف نام داره، اون که مستقل است اما کذاست به اما کذا که اسم و فعل در میاد. پس اگر گفته شد کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این از لا از یک تقسیم به دست نیامدن که محصول یک تقسیم باشن، تقسیمشون طولیست و نه عرضی. اینجا هم اگر گفته می شود ماهیت یا اعتباری است یا خارجی یا ذهنی، محصول دو تقسیم است نه یک تقسیم، زیرا ماهیت یا اعتباری است یا حقیقی. حقیقی یعنی آن که لولا اعتبار معتبر هم سهمی از واقعیت دارد. اونگاه می گویند موجود ماهیتی که سهمی از حقیقت دارد یا در خارج است یا در ذهن. لذا می فرمایند به این که و منها زل قسم، منها از این قسم از ماهیت که تقسیم می شود طولی، و منها زل قسم منها، یا و منها زل قسم منها که اگر منهو بود اولا بود، مثل این که نسخه بعدی در زل بعدی و منهو دارد، بله چون بعدیش هم منهوست، منطقه اون نسخه قبل منهاست. و منها زل قسم منهو، یعنی از همین قسم، ما یکونو بلغیاس الالخارجه ایزن موجودن، که منظور خارجه در برابر ذهن است. و اول مسمى بالوجود الخارجی ایل خارجه عن المشاعر. و منهو یعنی منها زل قسم ما یکونو تحققه فی المشاعر کنسب و الاضافات الحقیقیه و سایر ما یقع و فی درجت ثانیت من التعقل. پس این تقسیم طولیست نه تقسیم عرضی. الماهیت و اما اعتباریتون که فقط به فرض محقق است لا غیر، و اما حقیقیتون، این تقسیم اولی. و من هاذ القسم یعنی موجود حقیقی دو قسم پیدا می شود. و من هاذ القسم منهو ما یکون و بالقیاس الی الخارجه، زن موجودن میشه موجود خارجی، و اول مسمى بالوجود الخارجی یعنی خارج از مشاعر، و منه یعنی از همین قسم ما یکون و تحققه فی المشاعر، مانند بعضی از معقولات اولیه مثل ماهیت اضافه بنا رأی اینها و همه معقولات ثانیه کن نسبه و الاضافات الحقیقیه مثل علیت و معلولیت و عبوت و بنوت و امثال ذلك که داخل در معقوله اضافن و جزء معقولات اولیند و ماهیت، و سائر ما یقع و فی درجت ثانیت من التعقل که معقولات ثانیه مثل جنس و فصل و امثال ذلك که مسائل منطقی را تأمین میکنن. بنابراین این یک تقسیم طولی خواهد بود نه تقسیم عرضی. اونگاه میفرمان به این که فرق بین قسم اول و قسم سوم چه خواهد شد، چون محصول این دوتا منفصله و محصول این دو تقسیم طولی این شد که ماهیت یا اعتباری است که فقط در ذهن موجود است، یا خارجی است که در خارج موجود است یا در ذهن موجود است. این قسم سوم موجود ذهنی است که فقط در مشاعر موجود است، مدارک موجود است، مانند نسب و اضافات. قسم اول هم فقط در ذهن موجود است. خلاصه فرق بین انیاب اقوال و امثال ذلک که وجود فرضی دارن که جز در ذهن نیستن، با جنس و فصل و معقولات ثانیه که جز در ذهن وجود ندارن، فرقشون چیست؟ جواب میدن به اینکه این یکی را چه ما فرض بکنیم چه نکنیم در اذهان یافت میشود، اون یکی به دست فارض است، هر جور میتواند او را فرض کند و تا فرض نکند سهمی از وجود ندارد. لا یقال فهین ازین یکون و هازا، یعنی قسم سوم من اقسام الوجود الفرضی که قسم اول خواهد بود. چرا؟ زیرا قسم اولم جز در ذهن نیست، این قسم سومم جز در ذهن نیست. ضرورت ان حصوله، حصول این قسم سوم، انما هو فی القوى المدرکه است، فقط در قوا مدرکه است. قسم اولم که فقط در قوا مدرکه بود. لأننا نقول حصوله و این کان فل قوال مدرکه، اما یه ماهیتی است که ممکنه مصداق داشته باشد، کلیش در ذهن است، ولی مصداقش چون طبیعت عین فرد است مصادیقش در خارج یافت می شود، و اگر بلا واسطه نشد مع الواسطه به خارج راه پیدا می کند و به فرض فارض هم تکیه نکرده است. ولیکن لیس مختصن بها، بل لهو فی الخارج انها وجودم، در خارج از مشاعر هم وجود است. این طور نیست که ذهن تا نبافد او یافت نشود، این چنین نیست که ذهن تا نبافد او یافت نشود. یه ذهنی است که در حیطه خودش چیزهایی رو ترسیم میکند و میبافد، یه وقت یه ذهنی است که حقایقی رو مییابد. اون قسم سوم علوم و حقایقی است که نفس به اونها رسیده است، نه اونها را ساخت. اونا چیزهایی است که نفس به اونها دسترسی پیدا کرده، نه جز دست بافت نفس باشد، فقط در نفس موجود باشد. مصادیقشون وجود دارد، ولی خودشون، خود این کلیات باید در ذهن باشن، نظیر اجناس و فصول.
اشکال معمین است؟
نه، اشکال اینه که با قسم اول یکیست. جواب اینه که قسم اول رو اگر ما فرض نکنیم در ذهنم نیست. این خارجی از فرض هم موجود است، در خارجی از فرض هم موجود است، گذشتن دیگه مصادیقش واقعیتی هم هست، و اون چه که در اذهان دیگری موجود است خارج از ذهن این شخص فارز است، و علم و معارف را عقل و نفس به اونها دسترسی پیدا می کند، و اما فرضیات اولی را که انیاب اقوالن نفس با دست خیال می بافد و با دست وهم می بافد. نه بنها خارج، یعنی خارج از وهم، خارج از فرض. عالم ذهن است، ذهن هم به یک سلسله واقعیت خارجی دسترسی پیدا میکند، خودش نساخت، خود به اونها رسید. اونها اگر چون که همانند افراد خارجی شجر و حجر وجود نداشته باشند، در موطن دیگر وجود دارن که نفس به اونها میرسد، نه که نفس اونها رو میبافد. اینو دست بافت نفس نیستن، برخلاف انیاب اقوال به دیگر امور اعتباریه. تتمه شده بحث. والحمد لله رب العالمين.